کیلومترها از ما فاصله داره، فقط به خاطر عکس پروفایلش ارتباط برقرار میکنیم و حاضر نیستیم لحظه ای ازش دل بکنیم. و غمگین و شاد بودن افراد رو در شبکه‌های اجتماعی ارتباطش دادن با دنبال مخاطب ایدئال گشتن که یه مخاطب ساختگیه و در واقع اونو یه زندگی حبابگونه شناختن. و یه کامنت جالبم داشتیم که دوستی نوشته من ترجیح میدم گوشی رو کنار بذارم، تلویزیون رو خاموش کنم و بدون هیچ پیشفرضی در شهر بچرخم و حرفای آدمایی رو که از تجربه‌های واقعیشون میگن بشنوم.
سپاسگزارم. من تمام مدت لبخند می‌زدم به خاطر اینکه اینقدر به سرعت خوندید. تفلک حس حسن کجایی؟ بیا این بخش اجرا بکن. خانم حسنپور اجازه صحبت نمیده به آدم. جون از ترس
دیگه چون من دوست داشتم تمام مطالب
بله بله متوجه هستم. همین دیگه فومو ایشون هم همینه که مبادا وسط صحبت
وقتم کم بیاد.
بله نه خب خوب بود، خیلی اخبار خوبی بودش. خب این بخش رو شنیدیم. من میخوام بدون فوت وقت برم پیش سرکار خانم دکتر حاجیلوی بزرگوار. از هوفمن گفتن، روانشناسی که در دانشگاه شیکاگو، به موضوع راهکارها دارن اشاره میکنن. دغدغا برای کسانی که دچار این مشکل هستن، راهکارهای روانشناسی حضرت عالی چیست؟
پیشنهاد میشه که یه مقدار افراد تمرکز کنن بیشتر روی در واقع داشته هاشون. ببینید چون اتفاقی که تو فرما میفته همینطور که گفتیم اینه که آدم ها خیلی مقایسه میکنن نداشته های خودشون رو با اون داشته های خیلی جذابی که داره تو فضای مجازی به نمایش برمیاد. اصطلاحا یه مثالی من میخوندم از اینی که شما کنار دریای ایستادین و از یه دریای قشنگ عکس میگیرین و میذارین توی فضای مجازی، در حالی که دیگه نشون نمیده پشت این دوربین ماشینتون که پنچر شده و با چه وضع فجیعی. بنابراین معمولا آدما به اصطلاح موضوعات و نکات خیلی جذاب زندگی دیگران رو مقایسه میکنن با مشکلات و نداشته های خودشون. بنابراین یه مقدار آگاهی به این قضیه و توجه به اینی که آنچه داریم میبینیم لزوما تمام واقعیت نیست و بخت جذابش انتخاب شده. بنابراین تمرکز کنیم رو قسمت‌های جذاب زندگی خودمون. دیگه این که به جای اینکه علاقه داشته باشیم به اینکه این خاطرات و تصاویری که دوست داریم ماندگار بشه در زندگی خودمون، به جای اینکه تو فضای مجازی نشرش بدیم، یه مقدار به روش سنتی به صورت دفتر خاطرات یا عکس یا تصاویر برای خودمون نگه داریم. دیگه اینکه ارتباطات واقعی سعی کنیم برقرار کنیم با دیگران.
البته همین سرکار دکتر حاجیلوی بزرگوار، اینه که آدم بخواد. ببین تو مرحله خواستن خیلی موضوع مهمی. یک نفر بخواهد و بفهمد دوچار مشکل است. دغدغه اینجاست خیلی ها نمیدونن دوچار این مسئله هستن، یعنی اصلا آگاه به اون تلهی که توش گرفتار هستن نیستند. فکر میکنن دنیا همون قفصی که توش به دنیا اومدن، قفص فضای مجازی، مثل پرنده که تو قفص به دنیا اومده، درکی از جنگل نداره.
دقیقاً انقدر تدریجی این اتفاق میفته که افراد من یه مقاله میخوندم که اتفاقا تو کشور خودمونم انجام شده، این که جوانها به خصوص چقدر درگیر این قضیه هستن و جالب بود که این عوارض ناخوشایندش در پسرها داره بیشتر اتفاق میفته. بله. به دو علت، یکی این که دخترها یه مقداری از این فضای مجازی بیشتر برای ارتباط استفاده میکنن ولی پسرها بیشتر برای حالا بازی های اینترنتی و انواع دیگه. بنابراین به نظر میاد
بیشتر خودنمایی ها. نه واقعیت قصه همینه، چون داری نگاهش میکنی میخوانشون بدم من برترم، من میتوانم، من شاخم، از اینجور چیزا.
خیلی واضح نبود این تفاوت جنسیتی و سنی اونطور، حالا تو این مقاله این نفعی شده. بنابراین به نظر میاد که همین که شما میفرمایید اگه حواسمون باشه که داریم چه استفاده میکنیم و چه جوری و خودمون رو رصد کنیم، انگار چک کنیم ببینیم که داریم چقدر غرق شدیم، چقدر حواسمون به زندگی واقعی هست، این خب اصل قضیه است. و بعد اینکه یه نکته مهم اینه که توی این ارتباطاتی که تو فضای مجازی هست، آدم ها فعالانه کنترل داشته باشن، تاثیر این موج نشن. حواسشون باشه اگه دارن کسی رو مثلا به اصطلاح هایی که الان هست اینستاگرام فالو میکنن که این حالت ها رو درشون ایجاد میکنه، به اصطلاح پیروی نکنن، دنبال نکنن، آن فالو کنن، به دلیل اینکه میخوان کنترل و نظارت داشته باشن و در واقع این جریان نبرشون. و اینکه بتونن بیشتر تمرکز کنن روی اهداف و فعالیت های سالم تو ارتباطات واقعی به جای مجازی، انشالله عوارضش به اصطلاح کم تر خودشون
بخواهد. سپاسگزارم. با شما همچنان هستیم. جناب دکتر حسنپور، ما یه بنده خدایی رو میشناسیم، خیلی شخصیت جالبیه. زمان شاه مخم و مخم مخالفم با شاه مخالف بود، انقلاب شد مخم و مخم مخالفم با روحانیت مخالفم، الان با چیز این اساسا ذاتش مخالفت توش هست، فرق نمیکنه. الانم که تو فضای مجازی هستن بازم بهانه برای این قضیه دارن. من یاد اون موضوع انداخ که شما فرمودید، اینجور افراد به نظرم بیشتر در معرض خطر. این اساس حساسن دنبال چیزی برای مخالفت میگردن، فرقی هم نمیکنه چی باشه ها. بعد ازش میپرسی خب از اون بدت میومد، از اینکه باید خوشت بیاد، پس نه از اون خوشت میاد نه از این، خب از چی خوشت میاد؟ یک چیز خیالی دارن که باز مبهم هستش. ما چگونه با اینا میتونیم گفتمان برقرار کنیم؟ چون این مسئله واقعا الان وجود داره. حالا اونا که پیر شدن و به صورت به یک نوع تفکر بودن، الان نسل جوانی میبینیم که فضای مجازی براش شده یک پناهگاه، کمپ پناهندگان فضای مجازی.
اتفاقا من میخوام یه نکته رو عرض کنم در مورد همین موضوعی که شما اشاره کردین. ببینید من باز تاکید میکنم بین اعتیاد اینترنتی و فومو باید تفکیک قائل بشیم. اعتیاد اینترنتی جامعه توده‌ای میسازه، اما فومو جامعه آنارشیستی میسازه، جامعه‌ای که خودش نمیدونه چی میخواد. اعتیاد اینترنتی خیلی خطرناکه، جامعه توده‌ای رو بسیار بسیار راحت میشه اداره کرد، اما جامعه آنارشیستی رو اصلا نمیشه اداره کرد. توجه میکنید این خیلی اساسیه که ما تفاوت این دوتا رو بدونیم، در موردش صحبت کنیم، تفکیک قائل بشیم. من فکر میکنم اعتیاد به اینترنت رو ما همه مون داریم، ولی فومو خیلی با مصورت
اون به میزان دوزیه که اینترنت در ما قرار میشه.
من فکر میکنم اعتیاد اینترنت یعنی شما اول بعد معتاد اینترنتی
نه،
شده
نه،
باشی
نه ضرورتا اینجوری نیستش
که بعد بری توی اون جامعه در واقع آنارشیست.
بله من اعتقاد دارم که اعتیاد اینترنتی پیش درآمد فومو.
بله
نه، ولی من در جامعه کسانی میبینم که اعتیاد اینترنتی ندارن، اما واقعیت تحت تاثیر اون اخبار درگیر اون موضوع فومو شدن.
خب درگیر موضوع فومو شدن یعنی چی؟ این ترس از دست دادن، این احساسه چطوری خودشو نشون میده؟ این مرتب داره گوشیشو چک میکنه.
آره ببینید
در معرض اخبار
رفتار اکتسابیه. آره نه رفتار اکتسابیه. میبینه برادرش دوستش درگیر این میشه و این احساس میکنه که همه اونم درگیر میشه، همون تکرار میکنه.
یه نکته خیلی مهم اینه که اینترنت آمده است که صدای اقلیت باشه، اما الان اتفاقی که داره میفته اینه که شبکه‌های اجتماعی نه تنها صدای اقلیت نیستن، بلکه یک سری امیالی رو دارن تقویت و ترویج میکنن که این امیال اتفاقا داره گرایش های اکثریت
بیدن. صدای امیاله، صدای افکار نیست.
نه ببینید
در واقع صدای امیال طرف هست. ببینید واقعیت بازار
فومو وقتی اتفاق میفته میل به تجسس اتفاق میفته، من همه چیزو بدونم همه چیزو، و در این موجی که داره شروع میشه میل به افشاگری، منم یه چیزی بگم، منم یه افشا کنم. این میل به افشاگری خیلی خطرناکه. اینکه من مرتب بگم ببینید من همه چیز رو به فساد اخلاق ربط نمیدم، که مثلا یه کسی آمده است یک تصاویر از یه رابطه یا از یه گفتگوی که داشته رو اسکرین شاتش رو منتشر کنه، من نمیگم این نگاه میکنه اتفاقا مثلا در سابقهش یک حالا تعهد نه یه نیمچه اخلاقیاتی رو رعایت میکرد، اما چجوری یهو این هیجانش غلبه میکنه؟ این مثل همون خودکشی است. یعنی فومو کاری میکنه که حس مقایسه زیاد بشه، میل به تجسس زیاد بشه، میل به افشاگری زیاد بشه، و بعد خود این طرف نمیتونه هیچ مطلوبی پیدا کنه، هیچ سیستم سیاسی، هیچ پاسخی برای میلش همونجوری که گفتم فراهم نمیشه.
من یه مثال نوعی بزنم حتما توضیح بفرمایید. چند روز پیش یه ویدیو برای من اومد، گفت این کارت بانکی متعلق به همسر یکی از آقایان فلانه، و شروع کرد. گفتم دست نگه دار، من سه تا سوال میپرسم. یک، ایشون به چه حقی این کارت رو رمزش رو حفظ کرده که میخواد برای شما بزنه؟ دو، آیا از اون فرد اجازه گرفته؟ اسم اون خانم روی اون کارت هست؟ اصلا من کاری ندارم اون پول از کجا به دست آورده، اون موضوع قانونی است، ولی شما تو حریم شخصی یک نفر وارد شدی، کارتشو جا گذاشته، حالا شما میخواهید رمزشو بزنید ببینید چه عدد ورودی داره. موضوع همین قضیه است. اون چیزی که شما دارید میگید این پرده درایی، این بی اخلاقی و بی عفتی در فضای مجازی چنین چیزی داره، فکر میکنم فومو داره همین قضیه رو انجام میده.
این برآمده از یک محرومیت اجتماعیه، یعنی طرف احساس میکنه که منزوی شده، موفقیتی کسب نکرده، الان قابل آشتی نیست که با این صحبت کنی. یه بخشش یه بعد سیاسیش بود که من توضیح دادم، یه بعدش هم اصلا تو روابطه، یعنی ما مواجهیم با یه سری انسانهایی که خلع دارن، تنهایی دارن، اما بسیار بسیار سختن در ارتباط. شما به هر طریقی مراجعه میکنی، باهاش گفتگو میکنی، نیازش رو تعمیم میکنی، ولی اصلا اون بخشای روانشناسانش و ارتباطاتش باشه. من در مورد اینکه چه باید کرد اگر اجازه بدید چند
به شما برمیگردم، تلفن هایو بشنویم. بله. به ما تماس گرفتن، الان تلفن ها آماده، چند تاشو لطفا پخش کنید.
بخیر. این یک واقعیتی که در جامعه امروز فضای مجازی جزئی از زندگی مردم شده و حتی شاید کسانی که گوشیشون خاموش میشه به دلیل اتمام شارژ، تو اون تایمی که گوشیشون خاموشه ابراز نگرانی دارن از اینکه الان تو فضای مجازی برای من چه اتفاقاتی افتاده، چه پیام‌هایی رد و بدل شده. اما سوال اینجاست که با توجه به شرایط پیچیده زندگی امروز، واقعا تفریحی جز فضای مجازی هم برای مردم وجود داره؟ متأسفانه تو بسیاری از شهرها جاهای دیدنی که اگر کسی بخواد بره بلیت ورودیش قیمتش بالاست، یا بسیاری از خانواده ها زن و شوهر چند شغله هستن، کی وقت میکنن که به تفریح بپردازن؟ بنابراین تنها پناهشون برای تفریح ورود به فضای مجازیه و همین مسئله خودش یک ترس دوری از این مسئله رو ایجاد میکنه که به نظر من میطلبه هم مردم هم مسئولین همگی متحد باشیم تا یه مقداری فضای مجازی رو از زندگیمون کمرنگ کنیم. تشکر میکنم. معلی تراوی هستم از قم. شاد و پیروز باشید. سلام، وقت بخیر. سوال من اینه که واقعا آیا حضور مداوم در رسانه ها و شبکه های اجتماعی میتونه به صورت یک جنبه حادی در بیاد که بشه به این گفت فومو؟ و اینکه خب خیلی ها اصلا دیگه نمیتونن از شبکه های اجتماعی دور بشن، انگار که یه چیزی رو از دست میدن و اصلا اگر آنلاین نباشن انگار که یه چیزی کم دارن. آیا این قشن هم جز همین در واقع فومو قرار میگیرن؟ و اصلا اساساً آیا در حقیقت فومو میتونه یک بیماری محسوب بشه؟ بیماری که بسیاری از افراد رو شاید درگیر کنه، کسایی که خیلی نگرانی دارند که نکنه حالا تو شبکه‌های اجتماعی نباشن یه چیزی رو از دست بدن، یا نکنه از قافله عقب بمونن. آیا همه اینها واقعا در ردیف این بیماری قرار میگیره یا میشه مثلا عنوان دیگه‌ای بهش داد؟ خواهش میکنم در این رابطه هم بیشتر توضیح بدید. فرمایید.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان رادیو گفتگو و برنامه هشتگ. من متأثر از این هستم که حدود یک ماه پیش مدت دفعه هارد گوشیم سوخت. از اینکه از شبکه اجتماعی فضای مجازی و شنیداریش به خصوص دور بودم، واقعا داشتم عذاب میکشیدم. تا اینکه گوشیم درست نشد، مجبور شدم یک گوشی همراه نو بخرم. و من فقط یه سوال از کارشناسان خوب برنامه داشتم، ما چجوری بر خودمون مسلط باشیم که بتونیم مثلا یک هفته، یک روز، دو روز، سه روز، حتی چند ساعت که از شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی و اخبارش به خصوص بیخبر میشه، چجوری بتونیم خودمون رو تقویت بکنیم که این استرس و این نگرانی و تشویش و ناراحتی توی ما به وجود نیاد؟ ممنون و سپاسگزار میشم. غلامعلی قاضی شهرزاد، شهرزاد، شهر شهید همت. یا علی.
دنیای ما دنیای صفر و یک هست.
دیجیتال
ما صفر و یک. هشتگ گفتگوی ها
دنیای مجازی،
شبکه‌های اجتماعی. هشتگ گفتگوی ها
هشتگ گفتگوی در چیست از صفر و یک و دیجیتال تا وسعت زندگی واقعی.
یکم با ما باش، با ما باش. هشتگ
گفتگو، روزهای یک شنبه از رادیو گفتگو.
هشتگ گفتگو.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان رادیو گفتگو و برنامه هشتگ. من متأثر از این هستم که
بخشی از تلفن‌های شما بزرگواران رو شنیدیم. از حضور محترم کارشناسای بزرگوارمون استفاده کنیم برای پاسخگویی به شما عزیزان. خانم دکتر نصیری، تلفن اول رو شنیدین؟ صحبت کرده بودن راجع به اینکه حضور مداوم در شبکه‌های اجتماعی آیا منجر به فومو میشه و چرا نمیشه از شبکه‌های مجازی دور شد؟
بله، از ابتدای برنامه تاکید کردیم که حضور اصلا اساس فومو متأثر از اینه که من زیاد هستم توی شبکه‌ها و فکر بکنم یک رود خروشانیه که داره میره و من اگه یه مثلا دقایقی قطع باشم یا نخونم یک اطلاعاتی رو از دست دادم. اینکه چرا نمیشود، این چرا زایده فکر من و شما و مخاطبین هست که نمیشود. به نظر میاد که این عادت و وابستگی فراوان به خانش متعدد اطلاعات، حالا فقط هم خبر نیست، هم مطالب روانشناسی، مطالب سرگرمی که در این حوزه ها میخونن، باعث شده که این تصور رو بکنن که اگر توی در واقع پیامک ها و تماس هایی که برقرار شد این نکته بود که تصور میکنن که خب من این چند ساعتی که نبودم رو چجوری این عقب موندگی رو جبران بکنم. در حالی که من میخوام عرض بکنم خدمتشون که اساساً مفهوم عقب ماندگی از رویدادها و اتفاقات رو تو ذهنشون عوض بکنن. یعنی شما اگه یه صبح تا شب هم خبر نخونین، هیچ عقب ماندگی به معنی دقیق در شما ایجاد نمی‌شود، که چه بسا وقتی که زیاد خبر می‌خونید اون عقب ماندگی ایجاد میشه. یه مقدار تعاریف ذهنی به نظر میاد که باید تغییر بکنه و اینکه ما احساس نکنیم که اگر نیستیم تو این فضا همه دنیا از یه سری اتفاقات مطلع شدن و ما موندیم.
قدیمی یه حرف قشنگ میزنه، آب دریا رو هر چقدر بنوشی باز تشنه‌تر میشی. دقیقاً آب دریا مثال همین پیام‌های فضا مجازی، هر چی بیشتر بنوشید بازم تشنه‌تر. و کی گفته نمیشه جدا شد؟ اون فرد مهم نیست.
بله میگم گزاره دقیقی نیست دیگه. بله
تماس دیگه هم داشتیم.
بله یکی از تماس ها هم آقای اسماعیلی پرسیده بودن که آیا فومو بیماری محسوب میشه. فکر کنم خانم دکتر حاجیلو میتونن این موضوع رو خیلی خوب تشریح کنن. خانم دکتر خسته نباشید، محبت میکنید به این تلفن پاسخ بدید که آیا فومو یه بیماری محسوب میشه؟
ببینید موقعی که ما اصطلاحا در روانشناسی و روانپزشکی هر جایی که یک مشکلی بر عملکرد فرد تاثیرگذار باشه و یه جوری باشه که اون از زندگی خوب و سالم، یعنی شاد بودن، خوشحال بودن، روابط خوب برقرار کردن و سلامت جسمی و روانی محروم کنه، اون وقت میگیم اختلال. یعنی زمانی که فانکشن عمل کرد و تحت تصمیم قرار بده دیگه اختلاله و بیماریه. با این تعریف فومو هم موقعی که انقدر تاثیر داره میذاره رو زندگی فرد که دیگه این آدم نمیتونه خوشحال باشه، نمیتونه لذت ببره، استرابش خیلی زیاده، برای روابط نرمالش با دیگران داره تاثیر گذار میشه. بله دقیقا در حیطه بیماری و اختلال وارد شده.
خیلی ممنون از یه پاسخ جامع و کامل، دیگه حرفی توش نمونه. اما تلفن آخر رو بسپاریم به آقای دکتر. آقای دکتر به عنوان یک کاربر فضای مجازی پرسیدن چطور میتونم بر خودم مسلط باشم به طوری که بتونم از این فضا جدا بشم؟
ببینید فومو از بین نمیره تا منافع حاصل از فومو از بین نرفته باشه. منافع چه کسانی دارن از فومو بهره برداری میکنن؟ بهره برداری سیاسی، بهره برداری تبلیغاتی، بهره برداری تجاری. به عنوان یک کاربر فضای مجازی ترس از دست دادن کی از بین میره؟ وقتی شما به این اطمینان برسی که خبری نیست. کی به این اطمینان میرسی؟ برای زمانی که به سوالاتت پاسخ داده میشه. سیستم سیاسی باید روی اقناع افکار عمومی کار کنه. ما انبوهی از فولدرها یا پوشه‌های باز شده و بسته نشده داریم که مردم گیرهای ذهنشون حل نشده. خب وقتی نسبت به این انبوه سیستم توجهی نکنه، این اقناع رو به شهروندان نره. و از اون طرف هم یک راه کاربردی که من خودم به عنوان یک کسی که به فومو مبتلام بهش توجه میکنم این است که گاهی اوقات تفریحاتی رو جایگزین اون در واقع جستجو در شبکه‌های اجتماعی، تفریحات خیلی کوتاه، خیلی خیلی کوتاه، برای اینکه اون ترس هنوز هست و سعی میکنم این تفریحات رو هی طولانیش کنم. یه تفریح میرم، یه بیرونی میرم، یه جستجو میکنم. اضافه بر این من خیلی سری جمله آخر رو،
نه فرصت داریم ما تا 55 دقیقه که خداحافظی میکنیم، یعنی 6 دقیقه فرصت.
بله من فکر میکنم که غیر از این دو تایی که گفتم، یعنی اینکه اون منافع باید از بین بره. اون منافع چیا؟
اون منافع که از بین نخواهد رفت، چون دست ما نیست.
از بین نخواهد رفت، دست ما نیست. در مورد اینکه کاربر فضای مجازی من چه توصیه بخوام بکنم، من دانشش رو ندارم، ولی به عنوان یک کاربر میتونم اینو بگم، اینکه ترس از دست دادن از من نمیره تا اطمینان به اینکه خبری نیست حاصل بشه. این اطمینان کی حاصل میشه؟ ما بیاییم اون پاداش‌های ذهنی که در بیان خانم دکتر آمد نسبت به حضور در شبکه‌های اجتماعی رو در تفریحات دیگه جستجو کنیم. این ابتداش خیلی سخته، ولی بعد بیایم اینو تمدیدش کنیم. مثلا همون مثالی که خانم دکتر نصیر زدن در مورد سینما، در مورد تفریح، در مورد. و آخر من فکر میکنم که باز چون من اساساً علوم سیاسی خوندم و همش نگاهم به سیستمه، سیستم سیاسی باید بیاید الگوهای موفقیتی و الگوهای موفقی که فومو ندارن رو معرفی کنه، نشون بده. سلبریتی هایی که پیج اینستاگرام ندارن، سلبریتی هایی که اینها خیلی ارزششون بالاست، حتی اگه از جهت گرایش سیاسی ممکنه من باهاشون مخالفت داشته باشم.
سپاس به شما، برمیگردم تو فرصت باقی مانده. میخوام برم اتاق فرما یک مطلب کوتاه آماده پخش از هم بشنویم، برمیگردم.
میدونید سندروم فومو چیه؟ چقدر مراقب خودتون هستید که دچار فومو نشید؟
اگر دائم ترس دارید که از اتفاقات دنیای مجازی عقب موندین، وقتی گوشی دم دستتون نیست دچار نوعی استرس و اضطراب میشید، باید بگم متاسفانه شما دچار سندروم فومو هستید. در این حالت افراد مدام نگرانن که پیام یا تماسی رو از دست بدن و همش در حال چک کردن گوشیشون هستن. این سندروم اگر درمان نشه میتونه تاثیر منفی روی اهداف بلندمدت شخص بذاره و البته اثر منفی بر حالت روحی رو نمیشه نادیده گرفت. یه جور ناامیدی خود. افراد 15 تا 35 سال بیشتر در معرض ابتلا به این سندروم هستن، اما آمار نشون داده 15 تا 17 ساله ها به مراتب آسیب بیشتری میبینن. برای درمان باید بگیم که این جاهایی که نام میبرین گوشتون رو خاموش کنید. وقتی مهمونی دعوت میشین، وقتی میخواین یه پروژه‌ای رو انجام بدین و به تمرکز احتیاج دارین، وقتی قرار غذا بخورین، وقتی دارین فیلم مورد علاقت رو نگاه میکنین. خلاصه بگم براتون که توی تایم های کوتاه گوشتون رو خاموش کنید که اینجوری کامل ازش دل بکنید و به کارتون برسید. این کار باعث میشه آروم آروم این سندروم در وجود شما کم رنگ تر و در نهایت رفت بشه. از همین امروز شروع کن.
خب این مطلبم شنیدیم، خیلی جذاب بود، خیلی جذاب بود. من داشتم فکر می‌کردم تک تک اینا عملیاتی هست. من مثال آخری که داشتم صحبت می‌کردم گفتم مثل جوش میمونه. یه آدم دوست داره جوش رو بخره در بیاره دیگه. دقیقاً فضای مجازی اون تحریک کننده یه رو داره در مرحله ترکیدگی. یه دنیا عشق و احترام خدمت شما تا هفته آینده.
یاران همراه، بامدادتون بخیر باشه. این برنامه هشتگ گفتگو از رادیو گفتگو بود که تقدیم شما خوبان شنونده شد. امیدوارم مورد توجه و عنایتتون قرار گرفته باشه. اگر خواستید که این برنامه رو مورد نقد و نظر قرار بدید، میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، یعنی به شماره 30035 با ما در ارتباط و تعامل مفید و سازنده باشید. همینطور میتونید از طریق شماره تلفن ناماشنا و سه رقمی روابطومی سازمان صدا و سیما، یعنی 162، ارتباط خودتون رو با ما برقرار کنید.
بازتاب مهمترین موضوعات اقتصادی روز داخلی و خارجی،
انعکاس بروزترین مباحث بنیادین کشور در حوزه اقتصاد
با مشارکت مستقیم نخبگان در تصمیم سازی و مدیریت کشور. با مراجعه به سایت رادیو گفتگو از جدول پخش،
اطلاعات کامل برنامه ها
و گزارش تصویری از پشت صحنه برنامه های تولیدی و زنده اقتصادی شبکه مطلع شدید.
در ضمن شما می توانید در سایت رادیو گفتگو
به نشانی www.radiogoftogu به فایل های صوتی برنامه های اقتصادی دسترسی داشته باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
واسه برداشتن ماسکاتون تو محیط های عمومی به این نکات توجه کنید.
با سلام، من دکتر نصیری هستم، پزشک شاغل در یکی از مراکز سانتر کرونا. برای برداشتن ماسک‌ها در مکان‌های عمومی باید به موارد زیر توجه بکنیم. برای برداشتن ماسک ابتدا باید دست خودتون رو با آب و صابون بشویید یا با محلول‌های یا ژل‌های الکلی ضدعفونی کنید. سپس ماسک رو از قسمت بند آن بردارید و دقت بکنید که دست شما سطح ماسک را لمس نکند. ماسک رو در داخل یک کیسه پلاستیکی قرار بدید. پیش از پوشیدن مجدد ماسک دوباره دست خودتون رو تمیز بکنید و سپس ماسک رو از قسمت بندش بردارید و بپوشید. فاصله اجتماعی و ماسک میتواند میزان شیوع را به شدت کاهش دهد. به علاوه باعث می شود بار ویروسی کاهش پیدا کنه و شدت عفونت بیماری کرونا کمتر بشه.
دوستان و یاران همراه، بامدادتون به خیر و نیکی و شادکامی باشه. امیدوارم هر کجا که هستید و ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید. شما خوبان میتونید با نرم افزار کاربردی ایران صدا ما رو ببینید و بشنوید و همینطور از طریق شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما یعنی 162 با ما در تماس و تعامل باشید و ما رو از نقطه نظرات ارزنده خودتون بهره مند بفرمایید. در شب و شب زندگی همراه شبانه شما خوبان شنونده هستیم با رادیو گفتگو.
نبود عشق اگر این همه افسانه چیست، نقمه بال بلو جان بازی پروانه چیست.
خب دوستان عزیز شنونده، شب شما به خیر و نیکی و شادمانی باشه. امیدوارم هر کجای میهن عزیز و اسلامیمون که هستید خوب و خوش و سلامت باشید و لحظه های زندگیتون لبریز از آرامش باشید.